أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جریان انسان همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید از فطرت و طبیعت تشکیل شده است، یعنی ذات اقدس اله درباره آفرینش انسان فرمود انی خالق بشرا من طین و اذا سویتو و نفختو فیه من روحی. پس یه طبیعتی دارد که به زمین برمیگرده و یک روحی دارد که ماورای طبیعت برمیگرده. مطلب دوم آن است که فضائل فراوانی را در قرآن کریم به انسان اسناد داده است و او را مستحق این فضائل دانست و او را به این فضائل دعوت کرد. به عده که به این فضائل رسیدن اونها را هم معرفی کرد و ستود. رضایل فراوانی را هم به انسان اسناد داد و کسانی که به این رضایل مبتلا شدن اونها را معرفی کرد. راه نجات این رضایل را هم بازگو کرد. اون چه که در بخشهای قبل گفته شد که انسان مائل به فضیلت است، رو جنبه نفختو فیه من روحی است، یعنی فطرتی که دارد، اون روح ملکوتی که دارد که حق خدای سبحان حضور تقوا رو به الهام کرده است، این مائل به فضائل است و مائل به کرامات و اخلاقی. و اون جهتی که به انی خالق بشرا من طین برمیگردد که به طبیعت است و دنیاست، از اون جهت بیش از 50 مورد در قرآن کریم انسان را به اون سمت معرفی کرد که انسان ظلوم است، انسان جهول است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، انسان قطور است، انسان عجول است و کان الانسان و اکثر شیء جدلا و ماننده. بنابراین بین این دو طایف آیات چنین جمع می شود که آیاتی که دلالت دارد انسان به طرف فضیلت مائل است به لحاظ فطرت اوست که نفخت فیه من روحی، آیاتی که دلالت دارد او به رذیلت گرایش دارد به لحاظ طبیعت اوست که نی خالق بشر من طین. مطلب دوم آن است که قرآن در ضمن معرفی که سبقه وصفی دارد سبقه دستوری هم دارد، یعنی گرچه به حسب ظاهر جمله خبریه است ولی پیام انشاء را هم در بر دارد که این جمله، این گونه جمله های خبری به دایی انشاء القا می شود و اون این است که هم بیماری ها را بیان می کند هم راه درمان را. این که فرماید انسان این چنین است الا الذین صبروا، یعنی آمنوا واصبروا، در حقیقت راهش این است که به حسب ظاهر خبر است اما در حقیقت انشاست، یعنی آمن و وصفه. مطلب دیگر اون است که این که فرمود آمن و وصفه رو به بخشای دیگر هم از همین قبیله است، چرا حالا به صورت جمله خبریه فرمود و به صورت امر ذکر نکرد؟ می فرمود که مگر کسانی که مؤمن باشند و صابر باشند و عمل صالح داشته باشند. این میخواد از جریان خارج خبر بدهد و به ما بگوید عده‌ای هستند که دین را به متن زندگیشون بردن. خیلی از ماها به دین علاقمندیم و دستورات دینی عمل میکنیم اما اینها را یه مراسم میدونیم، جدای از زندگی میدونیم. ما نماز میخونیم، روزه هم میگیریم، اما در غالب کارها مستریم و مضطربیم. این آیات طرزی بیان میکند که این دین را بیاورد تو متن زندگی، یعنی مشکلات روزمره ما را بشماره، بعد بگوید علاجش نماز و روزه است. ما هیچ ارتباطی بین درمان این بیماری ها با نماز و روزه نمیبینیم. نمازمون رو میخونیم، روزه مون رو میگیریم، اما استرای مون هم داریم. قرآن کریم که فرمود و نزل و مر قرآن ماه و شفا و رحمتون للمؤمنین، این دستورات دین را میبره تو متن زندگی. میگه این بیماری ها که میبینید اینا خیلی تلخه دیگه، برای اینکه زندگی رو بر آدم تنگ میکند. هم آسایشی نداره، نه خوابی درستی داره، نه غذای درستی میخوره، نه فکرش جمع است. این استراب حلش نماز و روزه است. و چجوری نماز و روزه، چجوری نماز، چجوری صبر این مشکلات حل میکنند، او رو تشریح میکنند. حالا ملاحظه فرمید این آیات رو، فرمود این مشکل جامعه است، مشکل فردم است، بسیاری به این وضع مبتلایند. پس مطلب اول این است که تمام رذائل به اون اینی خالق بشر من تیم برمیگردد و تمام فضائل به نفخت و فیه من روحی لقد کرم را بنی آدم از همین قبیل است. بسیار خوب، طبیعت هم یه امر نقصی، یه موجود ناقص، این فقدان ها را به همراه دارد دیگه. هر جا عیب است و نقص، به اون نقص وجود برمیگردد. خب ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه منه انه ليئوس كفور. مستحضرید که در بهشت جا برای زوال نعمت نیست، اما در دنیا دولت را دولت گفتن برای تداول می شود دیگه. تلک الایام نداولها بین الناس، گاهی به دست زیده، گاهی به دست عمرو، گاهی انسان سالم است، گاهی مریضه. این هر روز همینطور تغییر هست برای آزمون، و هر روز هم همین استراب هست. انسان یکسان نیست، گاهی ناامید می شود، افسرده می شود، پژمرده می شود، کفران عملی دارد. و لئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. میگه حالا دیگه گرفتاری هامون رد شد، مشکلاتمون رد شد، بدبختی هامون رد شد. انه لفرح فخور. این درد زندگی. راه علاج چیه؟ الا الذين صبروا، یعنی یا ایها الذين امنوا اصبروا. این جمله خبریه است، وصف است، ولی بار دستوری رو به همراه دارد، بار انشایی رو به همراه دارد. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. اینا اینجور نیستن، اینا وقتی هم که نعمت بهشون رسید شاکرن، و اگر ازشون گرفت صابرن، و در هر دو حال راضین به رضای الهی، و میدونن تو کلاس آزمونن، یه چیزی میدن، چیزی از اون میگیرن، مال اونید. یه 70-80 سال باید امتحان بدن بعد نتیجه بگیرن. الا الذین صبروا و عملوا الصالحات. اینها گذشته از این که این مشکلات را ندارن، یعنی یأوس و کفور نیستن، یعنی فرح و فخور نیستن، مغفرت و اجر کبیر هم دارن. اون 4 تا نقص رو ندارن، این 2 تا فضیلت هم دارن، جمع میشه 6 تا. سوره مبارکه معارج هم که به عنوان شاهد در بحث‌های قبل ذکر شده است، ملاحظه فرمایید آیه 19 بعد سوره مبارکه معارج این است: ان الانسان خلق هلوعا. هلوع یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. که گفتن این دعایه تفسیر اون آیه قبل است. هلوع بودن یعنی این که اگر یک مشکلی به رسید فوراً جزع میکنه، تو بردباری از دست میده، و اگر خیلی به او رسید انحصار طلب است، مناع الخير است، نمیگذارد دیگری برسد. خب یه درد جامعه است دیگر. تو مسائل سیاسی همین درده، تو پست و مقام همین درده، کسی رأی آورد همین درده، تو مسائل خانوادگی همین درده، تو مسائل روستا و شهر همین درده. حالا علاجش چیه؟ الا المسلمین، یعنی یا ایها الذین آمنوا صلوا. این در عین حال که وصف است، دستور را به همراه دارد، در این حال که خبر است انشاء را رنبان دارد. یعنی میخواد از این مشکل نجات پیدا کنی، نماز بخونی. نماز اونم نماز اول وقت. برای اینکه در نماز مقصد نماز اول انسان با خدای خود گفتگو دارد. یه تمام اینها از تو دادی میگیری، ما هم آماده ایم. جریان نماز را مقصد نماز اول وقت را یعنی دین را به متن زندگی آوردن است. وقتی میشه علا به ذکر های تطمئن القلوب. درسته که ما بالاخره خاکیم به کوچکیم و از ما کوچکتر خدا خلق نکرد، ولی او ما را به عنوان بندگی قبول کرد. ما برو به عنوان مولویت باید قبول بکنیم، رابطه من رو باید قوی بکنیم، خیلی هم خودمونی حرف بزنیم. این دعای ابو حمزه شماری رو هم مباحثه کنید، هم پیش مطالعه کنید، هم بالاخره فکر کنید روش. جمله به جمله همینه: خدای تو ما رو آفریدی، خب دلیل ندارد که ما رابطه من رو با تو قطع کنیم یا ناشدنی بگیم. ما هر وقت مشکل داریم با تو حرف میزنیم، اخلو بی حاجتی تو حرفامون رو گوش میدی، مشکلمون رو برطرف میکنی. خب اگر یه همیشه کسی ما رو به عنوان بندگی قبول کرد، فقط ما باید او رو به عنوان مولویت قبول بکنیم، رابطمون رو حفظ بکنیم، این رابطه رو هم جدی بگیریم، همیشه با او حرف بزنیم، بگیم کار که به دستی توست به ما بردباری بده، ما صبر بده. خب بالاخره این خیریست به دست ما رسیده، چه نفرم بیارم استفاده کنم. این چه دردی است که حتما بگیم ما باید داشته باشیم دیگری نداشته باشد، یا جناح ما داشته باشه جناح دیگری. این درد ماست دیگر، چه تو روستا، چه تو شهر، تو مسائل سیاسی، چه مسائل غیره. فرمود نمازگزارا راحتم، اگر یه خیر رسید به همه میدن. این حلو و جزو بودن مال طبیعت انسان است، این الا المسلل مال فطرت انسان است. اگر اون نفخت و فیه من روحی حاکم شد، اون حلو و جزو و منو بودن رو تعدیل میکنن. اگر نشد همین درد جامعه هست. ببینید نماز جماعت برای ما یه مراسم است، نه یک مناسک. اینطور نیست. این غالب این آیات چه به صورت خبر بیان شده انشاء را هم به همراه دارد. این نماز بخونید، نماز اول وقت بخونید، گفتگو بکنید، با او حرف بزنید، به جد بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میخواهیم، راه راست ما نشون بده. این راه راست ما نشون بده یعنی نه اینکه ما رو مسلمان بکنه. خب ما مسلمان شدیم به اثر ظاهر دیگر، کی که راه راست ندونه. این در تمام جزئیات، در فرون حادثه من چیکار بکنم، در فرون حادثه چیکار بکنم، تو فرون مسائل اجتماعی چیکار بکنم، تو فرون مسائل اخلاقی چیکار بکنم، تو فرون مسائل خانوادگی چیکار بکنم، در ریز و درشت تو بالاخره ما راهنمایی بکن. با کی قهر بکنم، با کی مهر داشته باشم، از کی ببرم، به کی مرتبط بشم، در تمام جزئیات ما راهنمایی بکن. بله خب برابر فطرت عمل میکنن دیگر اینا، چون برابر فطرت عمل میکنن اون مشکلات حل میکنن. اونم حل و جزء بودن چون برابر طبیعت عمل میکنن مشکلاتشون زیاد میکنن. الا المصلین، اینا حالا چندین صفت برای ها ذکر میکنن: الذین هم علی صلاتهم دائمون، والذین فی اموالهم حق معلوم، بالسائل والمحروم، والذین یصدقون بیوم الدین، والذین هم عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. نمازگزار چشمش پاکه، دهنش پاکه، بدنش پاکه. یعنی این میاد تو متن زندگی. یعنی کسی که نمازگزار است، صبح وقتی از منزل میره محل کار، ظهر که از محل کار برمیگرده، تو این بین راه وسطها که در محل کار چه در بین راه چشمش پاک است، گوشش پاکه، نامحرم نگاه نمیکنه، حرف نمیزنه. این معنیش. خیلی از ماها سکولاری زندگی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی دین را جدای از زندگی میدونیم. اونا دین را از سیاست جدا میدونن، یه مشکل دیگه دارن. ما هم دین را از زندگی جدا میدونیم. یعنی نماز را ما مسجد میدونیم، نماز رو تو راه آزادیم، وسط آزادیم، تو خیال آزادیم، تو اندیشه آزادیم، تو انگیزه آزادیم، تو حرف آزادیم. این معنای جدایی دین از زندگی است که ما بخواهیم که نخواهیم مبتلاییم. و قرآن کریم که یعلمهم الکتاب و الحکمه است، این دردای روز ذکر میکنه، میگه نمازگزار این درد ندارن، چون نماز ستون دینه دیگه. خب اگه ما تو بیرون خیمه زدیم، ستون زدیم و تو شهر بی خیمه زندگی کردیم، همینه دیگه. یه چیزی به دست آدم برسی، آدم باش نگه من خودم کار کردم. خب خیلی ها رفتن چیزی گلشون نیامده. این تو نیست اگه درس بس داشته باشه یا که دوباره کار بره چیزی گلش بیاد دیگه. این دانشگاه هست که هزارها نفر میرن، بعضی مقصد میرسن بعضی نه. حوزه هست این طوره، بازار هست این طوره، دامداری کشاورزی این طوره. در هر رشته ها یه گروه مخصوصی میرسن. این تو نیست که هر کی بره برسه که. خب استعداد نیست، تلاش نیست، پیگیری نیست، آزمون نیست، بالاخره نیست کم نیست. این رو تلاش قرآن کریم این است که دین رو بیاره تو زندگی. غالب دردها رو ذکر میکنه، میگه نمازگزار این درد نداره، روزگیر این درد نداره. تو این مسئله آیت محل بحث سوره مبارکه بود، برابر اون چیز در سوره مبارکه معارج آمده همینطوره. اینجا صبر رو ذکر میکنند، اونجا صلات رو ذکر میکنند که استعینوا بالصبر و الصلاه جامع هر دو. مطلب دیگر این که در بحث‌های گذشته گفته شد به این که شانس و بخت و اینها جز خرافات است. نه بالاخره روح چون بالاخره مجرد است، نه زمانن متأخر است، نه زمانن متقدم، نه زمانن معیت دارد. دو تا موجود زمانی را که متضمنن زمانمندن با هم میسنجند، اما یه موجود ماورای طبیعت را با موجود زمانمند و زماندار نمیسنجند که بگن زمانن متقدم است یا زمانن متأخر. خب فرمود به این که خرافات و امثال زارک در کار نیست. در جریان قرآن ملاحظه فرمودید تو اصول که قرآن مال اون تزاحم حقوقیه، برای هر کاری نیست. یعنی یک فقیه مجتهد در موقع فحصه از احکام با قرآن و استخاره بخواد حکم خدا را دست بیاره مشکلی نیست. حکم خدا برعقل یا از راه عقل است یا از راه نقل. عقل اگه شد موادی شد مشخص باشه و نقل اگه هست یا قرآن هست یا سنت، سنت هم به وسیله روایات و اجماع و امثال ذلک کشف میشه. و اگر دستش به واقع نرسید اصول عملیه است. اصول عملیه را که اصول عملیه گفتم برای اینکه عهده‌دار رفع حیرت عند العمل است، از واقع حکایت نمی کند. حتی استصحاب هم که اصل محرز است از واقع حکایت نمی کند. نظیر اماره میگه تو به منزله یه متیقنی در ظرف شک با حفظ شک، یعنی موضوع شک باشد، این اصول عملیه براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب جاری. در بعضی از موارد که تزاحم حقوقی است نه احکام، جای قرعه است. قرعه غیر از شانس و بخت آزمایی است. قرعه دو تا قول درش است که آیا برای کشف واقع است، یه جایی که واقع داشته باشد و معلوم نباشد قرعه است، یا نه در توضیحات ابتدایی هم میشه قرعه زد که حق همین قول دوم ظاهره. گاهی بعضی از امور است که نه اماری در کار است نه اصلی از اصول عملیه، چون قرعه لکل امر مشکل هست. جایی که اماره بتونه حل بکنه یا جایی که اصل بتونه حل بکنه ما مشکلی نداریم. اون جایی که نه اماره توانست مشکل حل بکنه نه اصل عملی توانست مشکل حل بکنه، اینجا جا قرآن است. همون نظیر درهم ودعی که دو نفر هر کدام یه درهمی رو پیش یک امینی ودیعه گذاشتن، این دو تا درهم که مال دو نفر بود پیش این شخص امین به عنوان ودیعه سپرده شده بود، یکی رو دز برده یا گم شده. معلوم نیست که اونی که گم شده مال کدام یکی از دو نفر بود، اونی هم که مونده مال کدام یکی از دو نفره. نه اماره است که اینجا مشکل حل بکنه، نه اصل عملی، نه براءت عهده‌دار حل است، نه استصحاب، نه تخییر و نه احتیاط، تضام حقوقی هم است. در چنین مواردی گفتن قرعه بزنید. قرعه برای بیان شانس نیست که شانس کسی معین بشود. اون که فرمود لقرآن لکل امر مشکل برای فصل خصومت است. گاهی مصلحت در این است که کسی به یک امری برسد برابر قضا و قدر الهی، گاهی هم یه آزمونی در کار است، وگرنه شانس، بخت، اتفاق، تصادف اینا نه معیار واقعی داره نه علم اینها رو تعبیر میکنه. چون شانس رو انسان باید معنا کنند که شانس چیست تا انسان به صحت و سقم او فتوا بده. برابر این قرآن کاری مسئله شانس و امثال شانس نداره. خب پس اگر قبلا گفته شد انسان مائل به فضیلت است، اون به لحاظ فطرت است، چون که بخش از آیات عهده‌دار است، و اگر آیاتی هم عهده‌دار مذمت انسان است ناظر به طبیعت است، و این بخش وسیع از قرآن کریم برای آن است که دین را وارد مسئله زندگی بکند، یعنی انسان باید ایاک نعبد و ایاک نستعین و میدونه بالاخره مدیر او خداست و خدا عهده‌دار او، تلاش و کوشش میکنه که راه راست بره و تمام آبروش هم تأمین است. اگر داد به عنوان آزمونه، گرفت به عنوان آزمونه، نه یعوس کفور است، نه فره فخور است، بلکه صابر و بردبار است. علا به ذکر های تسمعین القلوب نه شانس اصلا یه امر موهومی است. جبر بالاخره یه راهی داره، یه راه علمی دارد، اونتا باطل هست. شانس یه امر موهوم است، تبدیل بخت و اتفاق و تصادف و امثال زاده. مطلب دیگر اون است که فرمود فلعلک تارکم بعد ما یوها الیک و دارم به صدرو که ان یقولو لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر والله علی کل شیء قدیر. در اینجا چند مطلب هست که بعضی از اونها در نوبت قبل اشاره شد. مطلب اول همون دو اصل کلی بود که هیچ دستوری را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداد مگر اینکه پیغمبر اونها را ابلاغ کرده است و ابلاغ میکند و ما هو علی الغیب بزنین. این به نحو سالبه کلیه. اون بخش دیگرش که به عنوان موجبه کلیه است این است که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا که عرض شد در اون نوبت بعد. اینا دو تا مسئله است و دو تا عنوان، بلکه دو تا فصل است. یکی این که هیچ مطلب غیبی را او کتمان نمی کند، این به فصل صفات سلبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یکی این که هر که از زبان مطهر حضرت در بخشای دینی در می آید وحی الهی است، قرآن کریم است و مانند اون، این موجبه کلیه است، به اوصاف ثبوتی حضرت برمی گردد. اینا را ممکنه در کنار هم ما ذکر کنیم، ولی دو فصل ها، دو تا فصل، یعنی دو تا فصل ما باید اینه خیال بکنه. یه مطلب از انسان پشتر هم میگه، یه فرض که ما یرجو الى صفاته ثبوتیه صلی الله علیه و سلم، یه فرض که ما یرجو الى صفاته سلبیه صلی الله علیه و سلم. این هم یه مطلب بوده گذاشت. مطلب دیگر این است که خب بالاخره پیغمبر رؤوف است، مهربان است، رحمت للعالمین است، قصه میخورد از اینکه عده‌ای رو با فشار میخواد به طرف بهشت بیاره و از جهنم نجات بده، نمیاد. آیاتی نازل می شود که فلعلک باق و نفسی علی آثارم ان لم یؤمن بهذا الرجل اسفا یا لا تذهب نفسک علیهم حسرات. اینم جا داره. بالاخره او مهربان است، عطوف است، رؤوف است، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف به عباده، هم مظهر رأفت الهی است. رأفتی را که ذات اقدس اله به خود نسبت می دهد در بخش فعل گفته مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مظهر این میداند. فرمود بین که عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. این رؤوفون رحیم که از اسمای فعلی ذات اقدس اله هست به وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسناد داده شد، چون اون مظهر این اوصاف فعلی خداست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. لذا اگر یه وقتی یه کسی بی راه رفته است، تجراه رفته است، راه جهنم انتخاب شده، از رفت نگران است، ذات اقدس اله هم از این نگرانی او یاد کرده است، با تجلیل هم یاد کرده است. فلعلک باق و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، این را هم روش صحه گذاشته. این لا تذهب نفسک علیهم حسرات یک نهی اشفاقی است، یعنی لازم نیست این حد قصه بخوری. اینم مطلب دیگر آیات است که مربوط به ماست که هیچ ارتباطی با اون آیات نداره، از صرف تسلیت امثال ذالک نیست، این موضع‌گیری قطعی. اونا گفتن مگر میشه ما دست از دینمون برداریم؟ خدا هم میفرد مگه میشه تو هم دست از وحیت برداری؟ اونا گفتن اینا لطارفو آلهتنا لشاعر مجنون، مگه میشه ما دست از دینمون برداریم؟ اینم یه لعلیست نظیر استفهام انکاری، مگه میشه تو دستم از دین برداری؟ فلعلکه تارکن بعد ما، یعنی لا تترک، یعنی مگه میشه تو هم دست بردی داری؟ مگه میشه تو سر به در بکنی؟ اونا میگن ما ایم همین. خدای سبحان از طرف پیغمبر ما هم همینیم. این چیزی نیست که ما کوتاه بیایی دست برداریم. این قصه خوردن در قبال کفر اونا نیست، این پافشاری بر موضع دینی خودشون است. در سوره مبارکه صافات آیه 36 به بعد فرمود انهم کان اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، نه در برابر توحید نه تنها کفر میورزن بلکه مستکبرن. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، معاذ الله این پیغمبر شاعر است، اون عقلش مثلا عقل سالم رو ندارد، مگر میشه ما دست از مراممون برداریم؟ ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، در قبال این ائنا لتارکو آلهتنا ذات اقدس اله فرمود که فلعلکه، یعنی لا تترک، مگه تو هم دست بر میداری؟ این یک لعلیست نظیر استفهام انکاری، یعنی تو هم دست بر نمیداری؟ تو هم زائق و صدر نیستی؟ بل این که سوره مبارکه یونس هم جز عطاء صور نیست، در سوره والضحا و امثال ذالک اونا که جز اوائل بعثت نازل شدن جز عطاء صور هم، اونجا مستقیما فرمود در بخشایی که مربوط به عطایق صور است و بود علم نشرح لک صدرک و بدن و انکه بدرک الذی انقض ظهرک، سوره مبارکه شعر بعد از سوره ذهاب، علم نشرح لک صدرک و بدن و انکه بدرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. خب این کسی که مشروح و صدر است دیگه زائق و صدر نخواهد بود، لذا با لعلهی که به منزله استفهام انکاری ذکر کرده، یعنی مگه میشه تو زائق صدر بشی؟ تو تنگ حوصله بشی؟ مگه میشه تو دست برداری؟ اونا میگن ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، تو هم این آیات برشون بخون فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، مگه ما هم دست بر میداری؟ پس بنابراین این لعلک از سنخ لعلک باخ اون نفسک علا آفارهم این لمیون به هازن اصفانی، اون جا دارد انسان متاسف باشد از اینکه که ادهی کجراه به جهنم می روید. خب جا دارد، چیز خوبی هم هست، اما دست برداری از پیام که چیز خوبی نیست، شدنی هم نیست. لذا فرمود اونا همونطور که اصرار می کردن چنگه در سوره مبارکه یاسین گذشت، اینم همونه دیگه، گفتن اوه اتناب قرآن غیر هازه او بدلهو، همون مگه میشه تو دست برداری؟ اونا پیشنهادشون این بود که شما آیه 15 سوره مبارکه یونس که قبلا بحث شدیم بود، و ازا تطلع علیهم آیاتنا بیناتهم قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هازه او بدلهو قل ما یکنو لین اودلهو من اقرار نفسی، مگه من میتونم عوض بکنم؟ من هم حرفم همینه، چون این رو به من گفتن بگو، این از طبیب الا ما یوها الیه، اینی اخاب و الاسه ایتو ربی عذابی امیتی، مگه من میتونم عوض بکنم؟ اینجا هم فهمد که مگه میشه تو عوض بکنی؟ یا مگه میشه تو تنگ حوصله بشی؟ حوصله سر بیاد. خب ما صحنه دلت روش مشبوه کردیم، علم نشرح لک صدرک وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعد اینکه از ذات اقدس الهی درخواست شرح صدر کرده بشه علی صدری، خدای سبحانم این شرح صدر را در بین خواسته های دیگر یک جا بو عطا کرده، فقط فهمد لقد اوتیت سؤلک یا موسی، این رفت دیگه هیچی او رو زاغ و صدر نکرد. وقتی بین دریا و ارتش جرار فرعون قرار گرفت، بنی اسرائیل که همراه و حضرت بودن گفتن جلو که دریاست، پشت سر هم که لشکریان فرعون هم، آخه اینجا جا بود ما را آوردی؟ به زرس قاطع فرمود کلا ان معی ربی سهدی، بدون کمترین ترس. اینجا صبر نبود، اینجا جای قصه خوردن و افسردن نبود. اون نه حرفا چیه؟ دریا در اختیار اوست، برگردیم در اختیار اوست، با جمله اسمیه، با تأکید انه، با رد کلا، همه جا این نتیجه شرح صدر دیگه. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرح صدر ادا کرده فبون الان نشجر لکه صدرک، حالی در برابر این حرف چارت جاهل عرب جاهلی زائغ و صدر میشه. لذا این لعله استفهامیست در مورد این کار. نه، چون آخر خودش ذات اقدس الهی تأمین فرموده، فرمود با یک سالبه کلیه و یک موجبه کلیه، و بود این پیغمبری که من میشناسم به شما معرفی کردم، ماه و عدل غیبه به زنین یک، این جز صفات سلبیه بود که زنت ببرزه چیز رو کتمان بکنه نیست. دو، و ما ینتقوان الهوا این هو الا وحییوها، هرچه از زبان متحره و در میاد حرف من است بدون کمترین تفاوت. پس هم اوصاف ثبوتیش مشخص فرمود که همه حرفای او وحی خداست، هم اوصاف سلبی و حضرت مشخص کرد که هرگز او چیز رو کم نمیاره. و در چنین فضایی بفرماد مشکین گفتن اعنا لتارک و آلهتنا لشاعر مجنون، همون فلعلک تارکم بعض وایو حالک اوزاقم به او صدرو، مگه تو کم میاری یا تو ترک میکنی؟ نخه تو هم ترک نمیکنی، تو هم تا آخر عرض میزنی. بله که ببینید، ما آیات را که بگین یفسر و بعضه و بعضا، ینده و بعضه و بعضا، یسده و بعضه و بعضا، یه وقت است بخش از آیات مدعاست، بخشی از آیات دلیل است، ولو چند سال بعد فاصله بشه اینا کنار هم، بعضی آیات متشابهن، بعضی آیات محکمن، ولو چند سال بعد از هم نازل بشه اینا کنار هم، بعضی آیات دستور میدهن، امر میکنن، نهی میکنن، بعضی آیات وعده بهشت و وعید جهنم میدن، اینا چند سال از هم فاصله داشته باشن کنار هم، برای اینکه اونی که امر میکند این آیات وعد مال اوست، اونی که نهی میکند این آیات وعید جهنم مال اوست. این سه فصل. فصل چهارم اینه که ما را به عبرت گیری و اینکه غافل نباشید، مواظب باشید، تو عالمی زندگی میکنید که مصالح اولیه این عالم غفلت است، مواظب باشید. تغافل چیز خوبی است ولی غفلت چیز بدی است، اینا را دستور میده. بعد قصص انبیا و امم نقل بکنه، اینا برو بعد چند سال هم نازل بشه، این قصص عبرت آموز مصدق و مفسر و ناطق این آیاتی است که ما را مسائل اخلاقی و مسائل موعظتی دعوت بکنه. این معنای ینطق و بعضه و بعضاست. این چهار فصل که شما می‌بینید، متشابهات و محکمات، مدعیات و ادله، اوامر و نواهی از یک سو، وعد و وعید از سوی دیگر، دستورات اخلاقی با قصص عبرت‌آمیز، این چهار فصل که شما فهرست برداری بکنید، بنا هر کدام اینا کنار اون چی که به او مربوط است قرار میگیره. اینجا هم همین طور است. در این بخش میفرماد به این که اون چی که قلب مهربان شما نسبت به کجرفتاری این تجندیشان هست، این رأفت و رحمت است داری، ولی خب لازم نیست از خودت به زحمت بیاندازی. این یکی. یه وقت از که نه حرف اونا رو نقل میکند، اونا میگن اینا رو تاریکو آل حسن آل شاعر مجبور، مگه میشه ما دست برداریم؟ تو با بگو مگه ما هم میشه دست برداریم؟ ما هم حرف اون همینه. فلعلک تاریکو، بعد از اینکه ذات اقدس اله فرمود هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو کم نمی کنه، چیزی رو پنهان نمی کنه، چیزی رو مسئول نمی کنه، چیزی رو زنت نمی ورزه، ما هو وعلا الغیب بزنین، بعدم فرمود علم نشتحت دک صدرت، این چه معنی دارد؟ بعدم تصور بارکه این نسا خوندیم فرمود بقید همه زمین اگر کافر بشن تو تنها باشی، تو باز وظیفت انجام بدی، نه وظیفت انجام بدی یعنی زیر سقف یواشی که چهارت موعظه بکنی، خیر فریاد بگیشی، فلا تکلفو الا نفسک. رضا حضرت با همون وقت اینقدر سنگ زدن پای مبارکش در درمیان طائف که تا بخش وسیع از اون مچپاش خونی شد، کسی یاری رو نمیکرد. ما هم تو تعبیرات عرفی میگیم شاید اینجوری بخواد بکنی، شاید با فرکس بخواد رفاقت بکنی، شاید تو رو مجره رو خوندی، این شاید و اینا همینه دیگه. مگه تو ادبیات عرفی ما این حرفا نیست؟ یعنی چرا این کار کردی؟ اگر یه وقتی یه کسی به دیگری ببیند که این بیراهه سیاسی میره، میگن شاید تو رو مجره رو خوندی، شاید تو رو روزنامه رو خوندی، شاید تو رو رادیو رو گوش دادی، یعنی چرا این کار کردی؟ آیا این کار کردی؟ اینم استفهام انکاریست، اونم نهی است، اینم به صورت شاید است. گاهی میگه مگر فلان راضی رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. شاید فلان راضی رو گوش دادی؟ اینجوری میگن. خب این که تو تعبیرات روزانه ما هست، چه در تازیج در فارسی. اینم همونه. بنابراین از سلخ تسلیت نیست که دلداری بده، از سلخ پافشاری و موضع گیری صحیح است. بعد هم فرمود به این که این صبر دو قسمه، نه از زبان پیغمبر میگد، یعنی ذات اقدس اله از زبان پیغمبر به مردم میگد مگه میشه من ترک کنم؟ بله، یعنی تو مردم بلغ و ابلغ بگو این معنا را، تو بگو چون من نذیرم، ان انا نذیر هست، انما انا نذیر هست. اونا گفتن به این که ما صبر میکنیم و هم اون مرام ما، به یک دیگر میگفتن اصبر علی اولهتکم، این صبر مذموم است. ذات اقدس اله هم فرمود میگه اصبر علی ما یقولون، تو هم صبر بکن، این صبر محمود است. اونها لجاج دارن، تو استقامت داشته باش. اونا تو کجدوی اصرار دارن، تو صراط مستقیم استقامت داشته باش. اونا گفتن امشو وصبرو علی آلهتکم، این صبر حرامیه دیگه، صبر مذموم دیگه، تعصب حرامه دیگه، اون یه حمیت محمود است. اصبر علی ما یقولون، این چنین نیست که اونا یه حرفی بزنن قرآن منتها. ذات اقدس اله این که عرض کردیم ما باید جدی بگیریم، او رو نزدیک بدونیم، با او دوست باشیم. حالا به ما که نگفتن که شما با اون رفیع با ذوالعرش تماس، نه مقدور ما هست نه از ما توقع دارن. ما با همین اسمای حسنای متوسط رابطه داریم، با او در دل میکنیم، راز و نیاز میکنیم، گفتگو میکنیم، او رو قبول کردیم، با او حرف میزنیم که مشکل ما رو حل بکن. اینم چه در صراط مستقیم خواستن چه در راه دیگه، او حرفامو رو میپذیره. فرمود آخه شما کارتون مست برید بسپرید من جانشین شما. اینه که تعارف که نیست که، این دعا از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، از فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. همین دعای نورانی وجود با که هست یعنی سلام الله تو نهج البلاغه از پیغمبر نقل کرده که شما وقتی میخواد برید مسافرت کلیدتونه بده دست خدا. یعنی چی؟ یعنی این دعا رو بخونید، البته در قفل میکنید، گاز مواظب باشید، آب رو مواظب باشید، این که راه عقل. همه این کار رو آدم میکنه تازه میشه اعقل، با توکل زانوی اشتره، اینا تازه بستن زانوی اشتره.
مواظب در بودن، در قفل کردن، گاز بستن، آب بستن، شیر مواظب بودن، چک کردن، همه اینها در حد اعقل هست. یعنی اعقل متوکل، اینا اعقل کردنه. بعد این دعا رو بخونیم: اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل ولا یجمعهما غیرک لان المستصحب لا یکون مستخلفا والمستخلف لا یکون مستصحبا. خدایا من که دارم میرم سفر، همراه من باش، من حفظ بکن خونه رو که اینجا گذاشتم، خلیفه من باش، همیتش داشته باش، خونه من رو حفظ بکن. خلیفه من باش این چی؟ انسان خلیفت الله هست. در طول بحث تا حدود روشن شد الله خلیفت الانسان میشود در مقام فعل. ما که با اون ذوالعرش رابطه نمیتونیم داشته باشیم، ولی همین مقداری که میفهمیم با ما میتونیم رابطه داشته باشیم. او هم رفیع الدرجات است، هم ذوالعرش. ذوالعرش مال کسی است که دنافذ زلا. اما ماها که در همین مراحل وسطا با او رابطه داریم، میتونیم کلید منزل به او بسپریم. این دعای پیغمبر است، دعای امیرالمؤمنین. این حرفا جدیه، اینا جدی گرفتن دینه، باور کردن. این معنی توکله که بود اعقل و توکل، یعنی زانو شطور اعقال بکن بعد توکل بکن. چون خیلی از این کارها، همه این کارها در حد علل امدادی و اعدادی است، کلیددار دیگری است. هزارها حوادثی در راه است که انسان پیش بینی نمی کند. فرمود بگویید اللهم انت صاحب فی السفر، با ما در سفر هست، ما را حفظ میکنیم. این جمله دعاست دیگه. دعا گرچه به صورت خبر ذکر میشه، ولی انشاء است. یعنی اللهم مذهب نی فی سفری، با من بیا، من رها نکن. اللهم انت صاحب فی السفر، یعنی اذهب نی صاحب نی فی سفری. والخلیفة فی الاهل، حالی که من زن و بچه رو گذاشتم دارم میرم، تو خلیفه منی، جانشین منی، نماینده منی، نائب منی، بچه من حفظ بکن. تا این اندازه ما گفتن دعا بکنید دیگر. بعد بگیم که ولا یجمعهما غیره، خدایا غیر از تو کسی نمیتونه که هم همراه ما باشه، ما رو حفظ بکنه، هم خلیفه ما باشه، نماینده ما باشه، بچه همون حفظ بکنه. ولا یجمعهما غیره، چرا؟ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا. اونی که همراه ما میاد که پیش زن و بچه ما نیست، اونی که پیش زن و بچه ماست که همراه ما نمیاد. این معنای آوردن دین تو زندگیه. این چنین نیست که ما یه مراسم داشته باشیم، یعنی ما رمضان روزه بگیریم، ظهر عصر نماز بخونیم. نه، این رو باید بیاریم تو زندگی، باید هم راحت راحت زندگی بکنیم. نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو. این هم همونه. غرض آن است که اونا گفتن اصبروا علی ما یقولون، و ذات اقدس اعلام فرمود که تو هم این چنین باش، واصبر علی ما یقولون. اونا گفتن واصبروا علی آلهتکم، تو بگو ما به تو بگم من خلیفه تو هم، من از طرف تو حرف میزنم. گاهی تو خلیفه منی، بگو اقال الله. گاهی من مستقیما از طرف تو این دارم حرف میزنم. و وجود وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطالب به مردم القا میکنند که من یه صبر محمود و ممدوحی دارم، شما یه صبر مذمومی دارید. الحمدلله.